سلام مو وقت شما بخیر. ایستگاه 19 رو شنوندش هستی. ساعت 7 عصر به وقت ایرانه. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید، با ما هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در یک ساعت آتی از سفر 3 روزه مسعود پزشکیان به عراق و اقلیم کردستان عراق خواهیم گفت، از پیام اختصاصی امجد امینی پدر مهسا جینا امینی در ارتباط با دومین سالگرد مهسا خواهید شنید، از واکنش‌ها به نامه سرگشاده فائزه هاشمی رفسنجانی از زندان اوین و همچنین از خبری که در ارتباط با تجاوز به یک پناهجوی 30 ساله ایرانی در آلمان منتشر شده بود جزئیات بیشتری خواهیم داشت. بنیامین صدر اینجا در استودیو با من هست، پیش از هر چیز با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما. بریم به بنیامین و برگردیم.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. امجد امینی پدر مهسا جینا امینی روز پنجشنبه 22 شهریور در پاسخ به رادیو فردا در پیامی صوتی گفت که اگر جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی ایجاد نکند، مراسم سالگرد دخترش روز یکشنبه 25 شهریور برگزار خواهد شد. مهسا امینی دختر کرد 22 ساله است که در شهریور 1401 به تهران آمد و هنگام خروج از ایستگاه مترو از سوی ماموران پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد بازداشت شد. 3 روز بعد در 25 شهریور رسانه‌های حکومت اعلام کردند که او در بیمارستان کسرای تهران جان باخته است. اما فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه مشترک به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که جمهوری اسلامی 4 برابر اورانیوم لازم را برای ساخت سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا چهارشنبه و پس از ارائه گزارش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با بیان نگرانی عمیقشان نوشتند که حکومت ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم بیش از حد مجاز ادامه می‌دهد. در این نامه آورده شده که جمهوری اسلامی تمام محدودیت‌های برجام درباره غنی‌سازی و انباشت اورانیوم غنی شده را آشکارا نقض کرده است. فرانسه، آلمان و بریتانیا یادآور شدند که جمهوری اسلامی ایران ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای بالاتر از 60% را بدون هیچ توجیه غیر نظامی معتبر ادامه داده. بر اساس گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی اکنون تقریبا مقدار قابل توجهی اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتواند احتمال مصرف نظامی آن را رد کند. در ویتنام بارندگی شدید، وقوع سیل و رانش زمین ناشی از طوفان یاگی حدود 197 کشته بر جا گذاشته و دست کم 128 تن همچنان مفقودند. این طوفان بیش از 800 زخمی نیز بر جا گذاشته است. رسانه‌های دولتی ویتنام گزارش کردند که یاگی که از حدود 1 هفته پیش آغاز شد، شدیدترین طوفان است که در دهه‌های اخیر در ویتنام رخ داده. طوفان چرخنده هاره‌ای قوی و ویرانگر است که معمولاً در اقیانوس اطلس یا شمال شرقی اقیانوس آرام شکل می‌گیرد. مقام‌های محلی در هانوی اعلام کردند که شدت سیل در پایتخت ویتنام با حدود 8.5 میلیون نفر جمعیت از سال 2008 میلادی تا کنون بی سابقه بوده است.
ممنون بنیامین. بنیامین صدر بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
خوش آمدید به ایستگاه 19. همونطور که تو خبرها هم شنیدین، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دومین روز سفر 3 روزش به عراق به اقلیم کردستان رفته. او پیشتر گفته بود که در پی توسعه روابط با این اقلیم خود مختار در شمال عراق. پیش از این در بغداد، پایتخت عراق، 14 یادداشت تفاهم میان هیئت‌های ایرانی و عراقی امضا شده بود. عراق نخستین مقصد سفر مسعود پزشکیان در مقام رئیس جمهور است. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزائری بشنویم.
حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در اقلیم کردستان در جریان سفر 3 روزش به عراق. آقای پزشکیان نخستین رئیس جمهور ایران است که به اقلیم کردستان عراق می رود. نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در این باره گفت:
حضور آقای رئیس جمهور امروز به عنوان اولین رئیس جمهوری جمهوری اسلامی که از اربیل دیدن می کنند برای ما با تمام معنا تاریخی هست.
در دومین روز سفر به عراق، مسعود پزشکیان ابتدا به اربیل مرکز اقلیم کردستان رفت. در فرودگاه مورد استقبال نیچروان بارزانی قرار گرفت و سپس در دفتر ریاست اقلیم با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم و اعضای دولتش دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان به زبان کردی به رسانه ها گفت که به دنبال تقویت روابط با اقلیم و حل و فصل مشکلات است.
لیر هاتوین توانین تقویتی کن و تمامی و مشکلاتی که تا صاحب و به امید خدای لبینیده برید.
بخشی از سفر رئیس جمهور ایران به عراق که وجه امنیتی آن بیشتر است، به ویژه با توجه به توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق که آنچه از آن منتشر شد مربوط به اقلیم کردستان است و حضور احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در آن. اسفند سال 1401 ایران و عراق یک توافقنامه امنیتی امضا کردند که بر پایه آن تهران تا 28 شهریور 1402 به عراق مهلت داد تا احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان را خلع سلاح کرده و اردوگاه های آنها را تعطیل کند. توافقی که به گفته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران بخش عمده آن اجرا شده است. نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید:
در رابطه با پیشبرد روابط و مخصوصا مسئله امنیتیش تأکید ویژه‌ای داشتن خود آقای رئیس جمهور و ما هم تأکید کردیم بر اینکه خاک اقلیم کردستان عراق به هیچ عنوان علیه جمهوری اسلامی نباید ازش استفاده بشه و بله مشکلاتی هست، ولی این مشکلات رو ما با هم به عنوان یک تیم ما باید این مشکلات رو حل بکنیم و این آمادگی از طرف اقلیم هست که در تمام سطوح روابط رو با جمهوری اسلامی بالا ببره.
رسانه‌های حکومتی اقلیم کردستان گزارش دادند که روابط اقتصادی، تبادل تجاری و راه‌های گسترش آن بخش دیگری از گفتگوهای مسعود پزشکیان با مقام‌های اربیل بود. رئیس جمهور ایران پس از اربیل به شهر سلیمانیه، دیگر شهر اقلیم کردستان رفت. در استقبال او در فرودگاه سلیمانیه، پاول طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان حضور داشت. حزبی که کنترل استان سلیمانیه را بر عهده دارد. در سلیمانیه آقای پزشکیان با اعضای ارشد اتحادیه میهنی و حکومت محلی سلیمانیه دیدار و گفتگو کرد. سه روز پیش از سفر آقای پزشکیان به عراق، شماری از نیروهای احزاب کمال از اردوگاه‌های خود در منطقه مرزی مشترک اقلیم کردستان با ایران واقع در استان سلیمانیه تخلیه و به اردوگاه سورداشت در 40 کیلومتری مرز با ایران منتقل شدند. به نیروهای باقی مانده به خانواده‌هایشان نیز تا پایان ماه جاری میلادی برای انتقال به اردوگاه سورداشت مهلت داده شد. پیش از اقلیم کردستان در بغداد پایتخت عراق هیئت‌های ایران و عراقی 14 یادداشت تفاهم امضا کردند. محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری مشترک با مسعود پزشکیان در این باره گفت:
اليوم وقعنا نحو 14
یادداشت تفاهم در زمینه‌های مختلف به امضا رساندیم که به همراه یادداشت‌های تفاهم امضا شده از پیش نقشه راهی امیدوار کننده برای توسعه همکاری مشترک میان دو کشور خواهد بود. عزیز التعاون المشترک
بین البلدین. یادداشت‌های تفاهمی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، ارتباطات، گردشگری و فرهنگی. بخش عمده‌ای از گفتگوهای بغداد درباره همکاری‌های اقتصادی بود. نخست وزیر عراق در این باره گفت:
ملف اقتصادی،
پرونده اقتصادی مشترک دروازه مهم برای جامعه عمل پوشاندن به خواسته‌های مردم دو کشور همسایه است. در جلساتمان درباره راهکارهای فعالسازی این پرونده مهم و حیاتی گفتگو کردیم. المهم و
الحیوی. قرار است مسعود پزشکیان به استان بصره در جنوب عراق هم برود. او نخستین رئیس یک کشور است که پس از حدود 100 سال به بصره می رود. استان نفتخیز هم مرز با ایران، عربستان سعودی و کویت، ایستگاهی که به لحاظ اقتصادی مهم ارزیابی شده است.
گزارش ایلیا جزائری از سفر مسعود پزشکیان به عراق رو می شنیدید. آقای پزشکیان به اقلیم کردستان رفته، با کامران متین استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل منطقه ساکن بریتانیا در همین زمینه گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آقای پزشکیان لازمه اجرای تفاهم نامه هایی که در این سفر میان ایران و عراق امضا شده رو اجرای توافقنامه امنیتی و امضای توافقنامه های امنیتی جدید دونسته. این توافقنامه ها در چه راستاست؟
به نظر میرسه اشاره ایشون به اون توافق امنیتی از کوده دو سال پیش بین آقای شمخانی و مقامات عالی رتبه عراق در حضور نخست وزیر عراق امضا شد و این توافقنامه که تا کنون هم مفادش در واقع محرمانه مونده، از یک سال پیش تقریبا شروع شده به اجرا شدنش از سوی حکومت اقلیم کردستان که در همکاری با دولت مرکزی عراق مشغول این کار بوده. در همین هفته‌های اخیر حتما شما هم منعکس کردید که اردوگاه بعضی از نیروهای اپوزیسیون کرد ایرانی از جاهای فعلیشون یعنی قبلیشون در واقع منتقل شدن، حداقل بعضی از افرادشون به جای دیگه منتقل شدن، سلاح‌های سنگین یا نیمه سنگینی که داشتن گویا ازشون گرفته شده و در واقع محدودیت‌های بسیار بیشتری از گذشته برای این احزاب در واقع تحمیل شده. به نظر میاد آقای پزشکیان در واقع به ادامه اجرای مفاد این توافقنامه امنیتی که در سطح سطوح عالی در واقع امضا شده اشاره میکنه و عملکردی که در این یکی دو هفته اخیر حکومت اقلیم کردستان به خصوص نیروهای اتحادیه میهنی کردستان که نیروهای کرد ایرانی بیشتر در مناطق تحت کنترل این حزب هستن نشون میده که خب اونها حالا به هر دلیل تحت فشار یا به دلیل منافعی که در رابطه با ایران میبینن سعی کردن که رضایت خاطر دولت مرکزی عراق و جمهوری اسلامی رو با اجرای بعضی از مفاد این در واقع توافقنامه برآورده بکنن. این که چه مفادی هنوز باقی مونده که اجرا نشده و آقای پزشکیان بهش اشاره میکنه اینو در واقع کسی نمیدونه و هیچ کدوم از رسانه‌های عراقی یا کردی در عراق هم در واقع مفاد این توافقنامه امنیتی دو سال پیش رو نتونستن منتشر بکنن.
ولی در این حال گذشته از اون توافقنامه که به اجراش تاکید کرده، خواستار امضای توافقنامه‌های امنیتی جدید هم شده. یعنی به نظر میرسه که برای آقای پزشکیان دولت یا حکومت جمهوری اسلامی اون توافقنامه کافی نیست.
بله خب احتمالاً اون توافقنامه یک چارچوب اساسی و کلی رو ترک کرده. میدونید بدون دونستن مفاد اون توافقنامه یکم مشکل است که از چند و چون این به اصطلاح مفاد جدیدی که اشاره شده بهش با خبر شد. ولی خب در بعضی از رسانه‌های کردستان عراق اومده که گویا جمهوری اسلامی یک لیست حدود 108 نفره رو به دولت عراق تسلیم کرده. این افراد شامل اعضا و احتمالاً رهبران بعضی از احزاب کرد ایرانی در عراق هستند که اینها رو خواسته که تحویل در واقع جمهوری اسلامی بدن. مثلا همچین چیزی میتونه یکی از این توافقنامه جدیدی باشه که پزشکیان بهش اشاره کرده و شاید در واقع از حکومت اقلیم دولت مرکزی بغداد عراق میخوان که این کار انجام بده. اما همزمان من فکر میکنم که بخشی از این پوشش این اخبار امنیتی و توافقنامه‌ای که شده، حتی کارهایی که نیروهای اقلیم کردستان عراق کردن، برمیگرده به سالگرد انقلاب جنجیان آزادی، زن زندگی آزادی و در واقع جمهوری اسلامی میخواد مانور بده حول این مسئله که تونسته در سالگرد این جنبش به نیروهای کرد که به هر حال بخش مهمی از اون جنبش بودن در کردستان، اعتراضات بسیار شدید از آغاز این جنبش وجود داشت، از اونجا شعل گرفت در واقع جنبش، همه اینها میخواد نشون بده که به هر حال یک شکستی رو تضمین کرده به جنبش و نقطه ثقل این شکست رو هم میخواد در واقع به کردستان ایران و نیروهای اپوزیسیون کرد ایرانی منتقل بکنه. اینکه بعد از اتمام این سفر هم حکومت اقلیم آیا به همین شدتی که در این دو سه هفته عمل کردن عمل خواهند کرد باید دید، ولی قطعا من فکر میکنم که این همزمانی باید در نظر گرفته بشه در بررسی این که چرا به این شکل در واقع این سفر و این موافقتنامه دارن عملی میشن.
در واقع معتقد هستید که این سفر به خصوص به بخش اقلیم کردستان باعث تشدید فشارها علیه احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی که اونجا مستقر هستن شده، درسته؟
بله به احتمال زیاد. یک مسئله داخلی در کردستان عراق به نظر من خیلی مهم هست، اونم این است که انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان عراق در جریان هست و اون چیزی که رسانه‌های محلی در اونجا یعنی در اقلیم کردستان میگن از این ماجرا این هست که هم در واقع پارت دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و هم اتحادیه میهنی کردستان به رهبری پاول طالبانی اونها سعی میکنن که از کمک جمهوری اسلامی بهره ببرن که بتونن شانسشون رو در انتخابات بیشتر بکنن، به خصوص در مناطقی مثل کرکوک که هم نفتخیز هست هم جمعیت خیلی در واقع متنوعی داره و اینکه جمهوری اسلامی بتونه از کنترل یا نفوذی که روی دولت مرکزی عراق داره استفاده بکنه برای اینکه به یکی از این دو حزب کمک بکنه یا به هر دو، و خب جمهوری اسلامی هم بسیار ماهرانه از این مسئله داره استفاده میکنه و سعی میکنه که حد اکثر در واقع امتیاز رو از طرفین بگیره. ولی خب واقعیت این است که احزاب کرد ایرانی که هدف این توافقنامه امنیتی و این در واقع فشارهای امنیتی هستن، اصولا به لحاظ نظامی از خاک عراق، کردستان عراق، هیچ خطری رو در حدود 30 سال گذشته متوجه جمهوری اسلامی نکردن. ولی چون این دو حزب خودشون پایه‌های اجتماعیشون تضعیف شده و بحران اقتصادی هم وجود داره در اونجا، در این حال ایران از عراق و کردستان عراق برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به شدت استفاده کرده، یعنی به نوعی هر دو طرف میخوان که از وضعیت موجود استفاده بکنن، امتیاز بگیرن و به هر حال اهدافشون رو پیش ببرن. در خود کردستان عراق در جامعه مدنی علیه این کارهایی که احزاب کرد میکنن و حکومت اقلیم نارضایتی زیادی وجود داره، ولی هنوز این نارضایتی به شکل فرض بکنید اجتماعات یا تظاهرات شکل نگرفته، ولی بسیاری از نخبگان فرهنگی و سیاسی کردستان عراق در نامه‌های سرگشاده محکوم کردن کارهایی که مقامات حکومت اقلیم کردستان عراق علیه احزاب کرد ایرانی کردن.
از یه طرف اعلام شده که آقای پزشکیان به بصره میره، به نوعی نخستین رئیس جمهور یا نخستین حتی رئیس کشور خارجی که بعد سالها سالیان طولانی به بصره میره. اونجا چه هدفی داره؟ چه ابعاد سیاسی پیدا میکنه این سفر؟
به نظر من این سفر به جنوب یا به بصره به عنوان مهمترین بندر عراق بیشتر اون بعد اقتصادی اهمیت عراق برای جمهوری اسلامی رو میخواد برجسته بکنه. این بحثی که پزشکیان کرد در مورد نموندن مرزهای بین کشورهای اسلامی خب خیلی بلند پروازانه است، خیلی بعید است رخ بده، ولی واقعیت اینه که بعد از سقوط دولت بصره در 2003 به دلیل حمله آمریکا، جمهوری اسلامی مدام نفوذش در سیاست عراق، در ساختار عراق بیشتر شده و فشاری که تحریم‌های غرب آورده باعث شده که جمهوری اسلامی بخواد که خب از جای مثل عراق که نفوذ داره و عراق هم به دلایل مشخصی روابط خاصی با ایالات متحده داره بتونه که بخشی از تحریم‌ها رو دور بزنه. در این حال صدور انرژی که ایران به عراق انجام میده و مبلغی که عراق در قبال این باید بده به نوعی یک اهرم فشار اقتصادی دیگه هم به جمهوری اسلامی داده که بتونه اهداف اقتصادی و تجاری خودش رو گسترده تر بکنه. در مجموع این بحث تجارت، اقتصاد و امنیت بسیار مهم هستند در رابطه ایران با عراق.
صدای کامران متین رو میشنیدید، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل منطقه ساکن بریتانیا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دو سال پیش همزمان با چنین روزی امروز 22 شهریور 1401 مهسا جینا امینی دختر 22 ساله اهل سقز به همراه خانواده خودش به تهران سفر کرده بود. هنگام خروج از ایستگاه مترو توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد دستگیر شد. سه روز بعد 25 شهریور او در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. روز یک شنبه، دو روز دیگه یعنی یک شنبه 25 شهریور دومین سال روز جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد هست. از امجد امینی پدر او سوال کرده بودم که با توجه به محدودیت هایی که سال گذشته حکومت اعمال کرد و اجازه برگزاری مراسم سالگرد برای مهسا رو به شما نداد، امسال چه برنامه ای دارید؟ امسال میخواهد چی کار بکنید؟ بشنویم صدای امجد امینی پدر مهسا جینا امینی رو.
مراسم سالگرد امسال باید خدمتان عرض کنم ما خانواده مهسا جینا امینی مانند هر خانواده داغ دیده ایرانی دوست داریم و حق داریم مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برای عزیزی از دست رفتمان برگزار بکنیم. اما در جریان هستید پارسال حکومت تمامی مسیرهای رفتن به آرامستان آیچی که آرامگاه مهسا در آنجا قرار دارد را مسدود کرده بودند و حتی به سد چراغ ویس سقز را باز کردند تا اینکه بتوانند تمامی راه‌های ارتباطی فرعی و اصلی به آرامستان را مسدود بکنند. اگر امسال هم حکومت این محدودیت‌ها را ایجاد نکند، با توجه به تماس‌ها و درخواست‌های خیلی زیاد از مردم عزیز و بزرگوار، بله مراسم سالگرد در مورخ 25 شهریور انجام خواهد گرفت.
صدای امجد امینی پدر مهسا جینا امینی بود که امروز از او سوال کرده بودم و پاسخ داده که خانواده او هم مانند هر خانواده داغدار ایرانی دوست دارن و حق دارن مراسم سنتی و مذهبی سالگرد رو برای عزیز از دست رفتشون برگزار بکنن. مقام های جمهوری اسلامی سال گذشته برای ممانعت از برگزاری این مراسم تمام مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی در شهر سقز رو که آرامگاه مهسا جینا اونجا قرار داره مسدود کرده بودن و با باز کردن آب سد تلاش کرده بودن همه راه‌های ارتباطی فرعی و اصلی به این آرامستان رو ببندن. حالا روز یک شنبه دومین سال روز مهسا جیناست و خانوادهش خواستار برگزاری مراسم دومین سالگرد برای فرزندشون هستن.
ببینید در رابطه با این بازداشت حیفستش شاید یک پرونده‌ای بود که ما با خانم نرگس محمدی در اجتماعی که در روی وزارت کشور در رابطه با اون مشکلات آب خوزستان داشتیم که به کتککاری کشیده شد و پرونده تشکیل شد و خود نرگس روی این پرونده حکم گرفته، آقای بوداغی حکم گرفتن و باقی ما هم فعلا حکمی را ظاهر ندادن، ولی احضاراتی میکردند، دعوت میکردند یا احضار میکردند که ما نتیجهی نگرفتیم و احضارهای بعدی رو وقعی بهشون نمیذاشتیم، تا اینکه این یک روز مونده به اربعین بود که اینها با حکم وارد منزل شدند که توی حکم نوشته بودن مخفیگاه، گفتم بابا اینجا خونه است. به هر حال یه بازرسی اولیه کردن و موبایل و لپتاپ و تبلت اینا رو گرفتند و ما را بردن دادسرای امنیتی اوین. اونجا بازپرس پرونده هم رفته بود، بازپرس کشی که آمد، تفهیم اتهام کردن که این تفهیم اتهام یه چیز روتین شده ایه.
چه اتهامی به شما تفهیم کردن؟
تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، اتهامات روتینی که برای همه پرونده ها و فعالین مدنی و سیاسی میزنن. در جا من این اتهامات رو کلن رد کردم و گفتم این جنس از فعالیت ما فعالیت های مدنی مسالمت آمیز و غیر خشونت آمیز بوده و من این رو قبول ندارم. به هر حال قرار 300 میلیون گذاشتن، ما یه سند نداشتیم، پول نقدم نداشتیم. ظاهر حالا بعد از اون گفتگویی که با ضابطین و کارشناسان پرونده بود قرار بر این بود که ما در تا زمان سالگرد کشته شدن مهسا امینی در زندان باقی بمونیم و یکی دیگه از دوستانم از معلمی بود که از سرندج بازداشت شده بود و ایشون رو هم به عنوان هم پرونده بنده آوردن. دوستان کمک کردن، این 300 میلیون رو به صورت نقد واریز کردن و بنده آزاد شد.
گفتید یک معلمی از سنندج هم پرونده شما بوده، این معلمی کی بود و چه جوری هم پرونده شما بود؟
نمیخوام از جانب ایشون حرف بزنم و این شاید اجازه رو نداشته باشم، ولی چون ایشون کرده و چون ایشون تو سنندجه و چون جزء فعالین سیاسی مدنیه و حتی گرایشات به جبهه ملی و مصدقی هم داره، یعنی با این احزاب کردی اصلا هیچ گونه ارتباط چیزی نداره یا هم بندی فکری باشون نداره، آیین تصور کردم که امثال ما مثلا میتونیم در روز سالگرد مثلا مهسا دست به مثلا تحرکاتی بزنیم، فراخوانی بدیم یا خودمون که اصلا به لحاظ سنی و لحاظ جسمی ما اصلا تو فازش نیستیم، یعنی نمیتوانیم این کار رو بکنیم.
گفتید که در ارتباط با سالگرد مهسا امینی بوده، آیا از شما خواستن که کاری بکنید یا کاری نکنید؟ تعهدی از شما خواستن در ارتباط با سالگرد مهسا یا چی گفتن؟
ببینه تعهدی که وجود نداره، همین که پرونده مکملی رو درست میکنن، یک پرونده جدید مثلا درست میکنن و این اتهاماتو میزنن، یعنی این به نوعی خودش هشدار میخوان بدن. ما هم که اهل تعهد نیستیم که تعهد بدیم فعالیتی نکنیم، ما فعالیت های مدنی خودمون، فعالیت های سیاسی خودمون رو داریم انجام میدیم و تعطیل بردارن نیست، ولی این که مشخصا بگن در رابطه با این مسئله تعهد بدید شما حرفی نزنید، نه خیر، همچین تعهدی نخواستن و اگرم میخواستن قطعا ما حرفی نمیزدیم، به هر حال کنشگری خودمون رو داریم.
شما رو بند عمومی زندان اوین بردن، فضای اون بند به چه صورتی بود در آستانه سالگرد مهسا؟ اونجا چه خبر بود؟
ببینید توی اندازگاه چهار میشه گفت اینا رو به یک نوعی مخلوط کردن، یعنی دیگه اون زندان 350 بند 350 که در سال 88 که یک نمادی شده بود اجازه دیگه نمیدن اونجا همه پیش هم باشن. به هر حال اینا پخشن در به اصطلاح بندهای مختلف. اونجا آقای تاج‌زاده دوست عزیزمون، آقای عبدالله مهمنی، آقای امیر سالار داوودی، آقای محمد نظفی وکیل عزیز که زندانه، و دوستانی از دوستان چپ هم اونجا زندان بودن که منم با اون وضعیت جسمی خاصی که برام به وجود اومده بود خب خیلی هم محبت کردن و درد سیاتیکی که عارض شده بود بر بنده اونجا یه مقدار کمک بکنن. به هر حال روز پنجشنبه اینها آزاد کردن و ما هم بیرون اومدیم. ولی فضای اونجا یه فضای کاملا دوستانه، یه فضای کاملا موقع شام نهار اینها با هم هستن، هم خرج هستن، روابطشون بسیار روابط خوب، دموکراتیک، دوستانه، انسانی، از همه طیفا بودن و همه طیفا به نظر من روابط خوبی داشتن. بستر مواجهشون هم موندن، یعنی اینکه بخوان نادم شده باشن، پشیمان شده باشن، همچین چیزی رو ما مشاهده نکردیم.
گفتگوی من رو میشنیدید با حمید آصفی، فعال سیاسی ساکن تهران که از بازداشت چند روزه خودش خبر داده بود و یک روز قبل از اربعین بازداشت شده بود و به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
دانشمندان در آمریکا با بررسی تأثیر ورزش بر بافت‌های چربی بر بدن به این نتیجه رسیدن که ورزش کردن به ما کمک می‌کنه حتی در شرایط اضافه وزن هم سالم‌تر بمونیم. بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشگران در دانشگاه میشیگان با بررسی تأثیر ورزش بر بافت‌های چربی در بدن به این نتیجه رسیدند که ورزش نه تنها به کاهش وزن کمک می‌کند، بلکه میتواند بافت چربی را به مکانی بهینه‌تر برای ذخیره‌سازی انرژی تبدیل کند و از تجمع چربی در نواحی خطرناکتر مانند قلب و کبد جلوگیری کند. در این مطالعه که نتایج آن در مجله نیچر متابولیزم منتشر شده، پژوهشگران دانشگاه میشیگان به بررسی تأثیر ورزش بر بافت چربی پرداختند و به نتایج قابل توجهی دست یافتند. دکتر جفری هورویتز، استاد مطالعات حرکتی در دانشگاه میشیگان و نویسنده ارشد این مطالعه، در مورد اهمیت ورزش بیان کرده است زندگی فعال از نظر جسمانی و ورزش منظم در طول زمان بافت چربی ما را، به خصوص زمانی که وزن اضافه می‌کنیم، به مکانی مناسب‌تر برای ذخیره انرژی اضافی تبدیل می‌کند. این تحقیق با مقایسه بافت چربی زیر پوستی دو گروه از افراد دارای اضافه وزن انجام شده است. به این ترتیب که یک گروه که حداقل 4 بار در هفته و برای دست کم 2 سال ورزش کرده اند و گروه دیگر که به طور منظم ورزش نمی کنند. نتایج نشان داده اند که در میان افرادی که به طور منظم ورزش می کنند، سلول های چربی دارای ویژگی هایی هستند که امکان ذخیره سازی بیشتر چربی را فراهم می آورد. از جمله افزایش تعداد رگ های خونی، ترکیب بهتر پروتئین ها و کاهش تعداد سلول های التهابی. هورویتز تاکید می کند که داشتن ظرفیت بیشتر در بافت چربی زیر پوست می تواند از انباشته شدن چربی در نواحی خطرناکتر مانند قلب یا کبد جلوگیری کند. او می افزاید متاسفانه بیشتر ما حتی ورزشکاران منظم با افزایش سن وزن اضافه خواهیم کرد، اما اگر ظرفیت بیشتری برای ذخیره سازی در بافت چربی داشته باشیم، این چربی کمتر به کبد، قلبمان و سایر نواحی می رود که می توانند مشکل ساز باشند. هورویتز همچنین بر اهمیت بافت چربی در حفظ سلامتی تاکید کرده و می گوید بافت چربی خود بسیار مهم برای سلامتی است. این بافت مخزن مهمی برای انرژی اضافی ماست و دارای عملکردهای متعددی است که ما تازه شروع به فهمیدن آن کرده ایم. این مطالعه تاکید می‌کند که داشتن ظرفیت ذخیره‌سازی چربی سالم یک دلیل دیگر برای داشتن زندگی فعال از نظر جسمانی است. دکتر هورویتز اظهار داشت که این مطالعه توصیه‌های حرکتی و ورزشی را تغییری نمی‌دهد، اما درک ما را از دلایل مفید بودن ورزش گسترش می‌دهد. متخصصان داشتن 30 دقیقه فعالیت روزانه با تحرک بالا را توصیه می‌کنند، اما تنها با قدم زدن صبحگاهی در اطراف محل زندگی نیز می‌توان به نتایج قابل توجهی نسبت به بی‌تحرکی رسید. این مطالعه یک قدم دیگر به سوی درک بهتر نقش ورزش در سلامتی ماست و نشان می‌دهد که چگونه ورزش می‌تواند به ما کمک کند تا حتی در شرایط اضافه وزن نیز سالم‌تر بمانیم.
گزارش اردشیر طیبی رو می‌شنیدید. بنیامین صدر همکارم بار دیگه در استودیو به ما پیوسته تا آخرین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میون بذاره.
همزمان با بیانیه بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره اقدام جمهوری اسلامی در تجهیز روسیه به موشک‌های بالیستیک، دیپلمات‌های ارشد بریتانیا، فرانسه، هلند و آلمان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شدند. به گزارش ایسنا، رؤسای نمایندگی‌های انگلیس، فرانسه، هلند و آلمان در تهران پنجشنبه 22 شهریور به طور جداگانه در وزارت امور خارجه ایران حاضر شدند. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه در نشست با دیپلمات‌های ارشد اروپایی گفت که اصرار اروپا بر اتخاذ این گونه مواضع و اقدام‌های به گفته او خصمانه غرب با پاسخ مناسب جمهوری اسلامی روبرو می‌شود. مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه ایران در این نشست همچون دیگر مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه ادعا مبنی بر فروش موشک‌های بالیستیک به روسیه از سوی ایران را تکذیب کرد. این در حالی است که شبکه CNN با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از رهگیری یک فروند کشتی باری روسی خبر داده که مظنون به حمله موشک‌های ایرانی به سوی روسیه است. بر اساس گزارش CNN این کشتی باری هفته گذشته بندر آستاراخان در دریای خزر را ترک کرد و مظنون به حمله موشک‌های بالیستیک است. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند ناو هواپیمابر تئودور روزولت که برای مدت کوتاهی به خاورمیانه اعزام شده بود، این منطقه را ترک می‌کند. این ناو هواپیمابر به دلیل افزایش تنش‌ها در منطقه و احتمال حمله جمهوری اسلامی و گروه‌های تحت حمایت آن به اسرائیل عازم منطقه شده بود. ارتش آمریکا یک ناو هواپیمابر، چندین ناو جنگی، یک زیردریایی و ده‌ها کشتی در دریای سرخ، خلیج فارس و دیگر مناطق خاورمیانه برای مقابله با حمله های حوثی های یمن و گروه های نیابتی ایران نگه داشته. پس از آغاز جنگ غزه، حوثی های یمن کشتی های تجاری و نفتکش هایی را که از خلیج عدن و دریای سرخ عبور می کنند هدف حمله های پهپادی و موشکی خود قرار دادند. در ماه های گذشته چندین کشتی به دلیل اصابت پهپاد یا موشک های پرتاب شده از یمن آسیب دیدند. و اینکه آلمان پنجشنبه اعلام کرد فعالیت‌های مرکز اسلامی از سلام در ایالت براندنبورگ را به دلیل ارتباط آن با گروه افراطی حماس و اخوان المسلمین منع کرده است. مقر این مرکز اسلامی و خانه‌های اعضای آن در براندنبورگ و برلین هم از سوی پلیس تفتیش شدند. آلمان دیگر اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا گروه افراطی حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. مقام‌های محلی در برلین می‌گویند مرکز اسلامی از سلام مخالف نظم دموکراتیک است و به تبلیغات یهودی ستیزانه و ضد اسرائیلی دامن می‌زند. حدود یک ماه پیش هم وزارت کشور آلمان فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و نهادهای زیرمجموعه آن را به دلیل پیروی از اهداف اسلام‌گرایان تندرو ممنوع اعلام کرد. دو هفته پیش حکم اخراج محمد هادی مفتح، رئیس پیشین مرکز اسلامی هامبورگ صادر شد و او شامگاه سه‌شنبه این هفته آلمان را به سوی ایران ترک کرد.
ممنونم بنیامین. بنیامین سرج بود با خبرهای جدیدترین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید. به نیمه دوم ایستگاه 19 رسیدیم. انتشار نامه سرگشاده فائزه هاشمی رفسنجانی از بند زنان زندان اوین و انتقادهای تند او از برخی زندانیان سیاسی همچنان واکنش برانگیزه، در حالی که عده این نامه رو حاکی از شجاعت ستودنی خانم هاشمی دونستن، شماری هم اونو نادرست، شبه انگیز و ایستادن در سمت نادرست تاریخ توصیف کردن. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
فائزه هاشمی رفسنجانی نقل قول جنجالی کم ندارد. از به مناظره فراخواندن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی،
خب من ترجیحم اینه که با خود آقای خامنه‌ای بشینیم گفتگو بکنیم، شاید اثر بکنه،
تا گفتن اینکه پیامبر اسلام پولهای همسرش را حرام کرد.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله خدیجه را حرام کرده. مگه میشه نشده باشه؟
تا این نظرش درباره شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران.
اگر مردم بخوان ولیعهد هم برگرده من مشکلی باش ندارم، چون به نظر من ولیعهد از ما بدتر نیست. ماها به عنوان آقازاده های نظام خیلی از آقازاده های دوران پهلوی بدتر هستیم.
حالا انتشار نامه سرگشاده خانم هاشمی از بند زنان زندان اوین شاید بیش از پیش نام این دختر 61 ساله اکبر هاشمی رفسنجانی را بر سر زبان ها انداخته و خیلی مخالفان و موافقانش را به واکنش واداشته. فائزه هاشمی در این نامه که در آستانه سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی منتشر شده، این بار متنی سراسر انتقاد از زندانیان سیاسی منتشر کرده است. یادداشتی که نویسنده آن شماری از این زندانیان سیاسی را در کلام عالی و در عمل خالی، نظریه پردازانی از درون تهی و دیکتاتورهای کوچک خوانده است. کسانی که به گفته فائزه هاشمی آنچرا که سالها با آن مبارزه کرده اند بر سر همبندی‌های خود می‌آورند. خانم هاشمی تا بدانجا پیش رفته که گزارش‌ها درباره بدرفتاری با زندانیان عقیدتی را بزرگ نمایی توصیف کرده و از جمله نوشته در فرهنگ لغات آنها ممنوع الملاقاتی یعنی تبدیل یک جلسه ملاقات حضوری به ملاقات کابینی، عدم دسترسی به پزشک یعنی ویزیت شدن زندانی دو هفته یک بار توسط پزشک زنان. همایون کاتوزیان استاد دانشگاه و تاریخ نگار ایرانی در بریتانیا از جمله شخصیت‌هایی است که نامه‌نگاری و انتقادهای فائزه هاشمی را ستوده و با انتشار یادداشتی آن را شاهدی بر کاستی‌هایی دانسته که به تعبیر آقای کاتوزیان تنها ناشی از حکومت نیست، بلکه ملت هم در آن سهم دارد. در مقابل نازیلا معروفیان، خبرنگار معترض و همبندی پیشین فائزه هاشمی، از جمله کسانی است که انتقادهای خانم هاشمی را غرض ورزانه و به تعبیر او شبه انگیز می‌داند. خانم معروفیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته اتفاقا آن کسی که هیچ وقت در اعتصابات و اعتراضات بچه‌ها شرکت نمی‌کرد خود خانم هاشمی بود. هیچ وقت هیچ کس مجبور به این نبود که در اعتصابات یا اعتراضات داخل بند شرکت کند. اما آیا تفاوت آشکار دنیای مورد توصیف فائزه هاشمی با گزارش‌های کنشگران حقوق بشر و معترضان دربند در ایران حاکی از وجود دو دنیای متفاوت در زندان‌های ایران است و رفتاری دوگانه با خودی‌ها و غیر خودی‌ها، از جنس سویت‌های ویژه‌ای که در مقابل سلول‌های پر ازدحام در ویدیوهای هک شده از درون زندان‌های ایران منتشر شده بود؟ فرد پتروسیان، خبرنگار و تحلیلگر ساکن بلژیک، در این باره چنین می‌گوید:
شهادت‌های مختلف هست، حتی به سازمان ملل شما میتونید رجوع کنید که چگونه زندانیان در بسیاری از مواقع از خدمات پزشکی محروم می‌شدن به عنوان یک مجازات. ولی از اون طرف هم ما کسایی رو داریم که مرخصی میومدن بیرونن و دو دنیای و یا چند دنیای مختلف هستند.
فائزه هاشمی در بخش دیگری از نامه اخیر خود به تغییر بافت جمعیت زندانیان سیاسی ایرانی در سالهای اخیر هم اشاره می کند. او نوشته مقایسه دوره‌های قبل زندان با این دوره به ابتذال کشیدن مبارزه است. فائزه هاشمی توضیح داده که در آن سالها چپ‌ها و پادشاهی خواهان را نداشتیم. نکته‌ای که از دید برخی در شبکه‌های اجتماعی دلیل اصلی دلگیری فائزه هاشمی از شرایط کنونی است. آنها می‌گویند فائزه هاشمی که انتظار داشته به دلیل ارشدیت سنی و نام خانوادگی چهره مؤثر زندان باشد، حالا با نسل جدیدی مواجه شده که جوانتر هستند و شجاعتر. اما پروانه سلحشوری، معاون پیشین رئیس جمهور ایران، یادداشت اخیر فائزه هاشمی را نشانگر عمق عدم رواداری در جامعه ایران دانسته که به نوشته خانم سلحشوری در آن حتی زندانیان تحمل عقاید یکدیگر را ندارند. عالیه مطلب‌زاده، دیگر کنشگر حقوق زنان، از جمله کسانی است که معتقد است حاصل انتقادهای اخیر فائزه هاشمی تغییر عمدی جای زندانبان و زندانی است، به ویژه در شرایطی که اعتراض‌های هفته‌های اخیر زنان اوین علیه احکام اعدام و سرکوب حکومتی خبرساز شده است. روایت‌های بدرفتاری با زندانیان در ایران کم نیست و حالا خیلی‌ها در واکنش به ادعاهای فائزه هاشمی به یادآوری این روایت‌ها برخاستند. از جمله شکوفه آذر ماسوله، زندانی سیاسی پیشین، ادعای ارائه خدمات مناسب پزشکی در زندان در نامه خانم هاشمی را نادرست دانسته. او پرسیده چطور است که امثال من و بسیاری دیگر با بیماری‌های مختلف آزاد شدیم و برای یک اعزام به بیمارستان خارج از زندان باید دادیاری به هزار زحمت بعد از چند ماه اجازه اعزام می‌داد. اما در چنین فضایی ملتهب و سرشار از احساسات چطور می‌شود واقعیت را کشف کرد؟ فرد پتروسیان، خبرنگار و تحلیلگر ساکن بلژیک.
زبان و عمل کرده طبقه حاکم و حاکمان میتواند خشونت رو به طور خودآگاه و ناخودآگاه در همه جامعه نهادینه کنه. یعنی مخالفان سرکوب شده میتونن همدیگر رو سرکوب کنن، یا اقلیت‌های سرکوب شده میتونن دیگر اقلیت‌ها رو سرکوب کنن، ولی اینو نمیتونیم تعمیم بدیم و نمیتونیم بگیم همه این شکلیه.
در حالی که چند روز دیگر دقیقاً 2 سال از جان باختن مهسا ژینا امینی میگذرد، انتشار نامه فائزه هاشمی بحثی را داغ کرده که این اواخر بسیار مطرح شده. آسیب شناسی اپوزیسیون و بدنه جامعه ایران در مقابل حکومتی که آهنگ تغییر آن را دارند. آنچه گروهی مصداق از ماست که بر ماست دانستند و نقطه آغاز اصلاح، و البته گروهی هم نادرست و ناوارد و ایستادن در سمت سیاه تاریخ.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. ارسال موشک‌های بالستیک از سوی ایران برای روسیه چه معنا و مفهومی داره؟ این اقدام چه تأثیری بر آینده روابط تهران و غرب و همچنین چشمانداز جنگ در اوکراین خواهد داشت؟ آیا دولت مسعود پزشکیان که با وعده تنش‌زدایی با کشورهای غربی به قدرت رسیده بود در چنین فضایی همچنان میتونه به شعارهای خود عمل بکنه؟ پاسخ این سوالها رو بشنویم در گزارش سعید جعفری.
مقام‌های غربی میگویند ایران مأموریت موشک‌های بالستیک خود را به روسیه ارسال کرده و مسکو هم تا چند هفته دیگر از آنها استفاده خواهد کرد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک نشست خبری با همتای بریتانیایی خود ضمن اعلام این مطلب از اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران خبر داد.
To wage his war of aggression on Ukraine, Putin is also relying increasingly on help from Iran and the DPRK.
پوتین برای براه انداختن این جنگ تجاوزکارانه به طور فزاینده‌ای به کمک ایران و کره شمالی متکی است. تهران علاوه بر ارسال پهپادهای مرگبار، ساخت کارخانه تولید پهپاد در روسیه و آموزش نیروهای این کشور، مدتی است که موشک‌های بالستیک هم به روسیه می‌دهد. ما چه به صورت علنی و چه خصوصی به تهران هشدار دادیم که اتخاذ این گام باعث تشدید تنش خواهد شد. ما امروز به همراه متحدان خود تحریم‌های بیشتری را علیه ایران، از جمله علیه شرکت ایران ایر، اعلام می‌کنیم. رئیس جمهوری و وزیر خارجه جدید ایران بارها گفتند که به دنبال تعامل با اروپا هستند، اما چنین اقدامات بی ثبات کننده‌ای دقیقاً اثر معکوس خواهد داشت. Destabilizing actions like these
will achieve exactly the opposite. در مقابل تهران ارسال این موشک‌ها را تکذیب و طرف مقابل را به اعتیاد به تحریم متهم می‌کند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در این خصوص در حساب توییتری خود نوشت:
یک بار دیگر آمریکا و اروپا بر اساس اطلاعات غلط و منطق معیوب عمل کردند. ایران به روسیه موشک‌های بالستیک ارسال نکرده است. تمام. معتادین تحریم باید از خود بپرسند چگونه ایران قادر است تسلیحات پیچیده بسازد و به ادعای شما بفروشد. تحریم‌ها راه حل نیستند، بلکه بخشی از مشکل هستند.
ارسال موشک‌های بالستیک از سوی ایران به روسیه می‌تواند تغییرات قابل توجهی را در میدان جنگ با اوکراین ایجاد کند، ضمن اینکه پای تهران را بیشتر از قبل در این مناقشه درگیر سازد. ایران همین حالا هم تحریم‌های گسترده‌ای را به دلیل ارسال پهپادها به روسیه متحمل شده است. حمید رضا عزیزی، پژوهشگر روابط ایران و روسیه، از شهر برلین آلمان در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
به نظرم با توجه به اینکه خب طی این چند ماه اخیر چندین بار گزارش‌های منتشر شده از ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه، ولی هنوز شواهد میدانی برای این موضوع مشاهده نشده، به نظرم همچنان باید که کمی محتاط بود در نتیجه گیری درباره این موضوع و منتظر شواهد میدانی موند. این به این معنا نیستش که مسیر همکاری های نظامی ایران و روسیه مسیر رو به توسعه‌ای نبوده. این به این معنا نیستش که اگر نه الان در یک آینده قابل پیش بینی ایران سطح همکاری نظامی خودش با روسیه رو احتمالاً بالا نخواهد برد. حالا اگر که ما فرض بگیریم که این انتقال اتفاق افتاده، باید دید که در ازای اون ایران احتمالاً چه چیزی رو به دست میاره یا به دست آورده. به این خاطر که خب مهمترین عرصه‌ای که یا مهمترین موضوعی که ایران در بحث همکاری نظامی با روسیه علاقه‌مند بوده که به دست بیاره از جانب روسیه، موضوع جنگنده‌های سوخ 35 بوده و خب این در واقع باور عمومی در بین باور کلی در واقع بین تحلیلگران وجود داشته که خب در صورت ایران سطح همکاری رو، یعنی سطح صادرات خودش رو افزایش خواهد داد که در ازاش یه چیز مشخصی مثل سوخ 35 رو دریافت میکنه. خب باید ببینیم که این اتفاق افتاده یا به زودی خواهد افتاده.
انتشار اخبار مربوط به ارسال موشک‌ها از ایران در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر موضع‌گیری‌های مسکو در قبال راه‌اندازی دالان زنگزور انتقادهای فراوانی را در تهران نسبت به کرملین به همراه داشته است. چنین اظهار نظرهایی به همراه رویکرد مسکو در قبال جزایر سگانه خلیج فارس حتی کسانی را که از گسترش مناسبات ایران و روسیه حمایت می‌کردند نیز خشمگین کرده است. در این حال انجام چنین اتفاقی میتواند بر آینده معادلات در جنگ اوکراین تأثیر قابل توجهی بگذارد و شاید حتی موجب شود تلاش‌های کیف برای گرفتن مجوز از کشورهای غربی به ثمر بنشیند و در آینده نچندان دور این کشور بتواند اهدافی را در عمق خاک روسیه مورد هدف قرار دهد. حمیدرضا عزیزی این مسئله را چنین تحلیل می‌کند.
یه جنبه دیگه اهمیت موضوع در شرایط فعلی این هستش که با استناد به این گزارش ها در مورد در واقع ارسال موشک های ایران به روسیه، طرف غربی میتونه در واقع توجیه کافی یا توجیه لازم رو برای دادن اجازه به اوکراین برای استفاده از تسلیحات دوربرد غربی علیه روسیه برهم بکنه.
هرچند در دولت ابراهیم رئیسی دولت همراه با نهادهای نظامی و حکومتی گسترش مناسبات با روسیه و ترجیح شرق به غرب را در دستور کار خود قرار داده بود، اما مسعود پزشکیان حتی پیش از پیروزی در انتخابات وعده تعامل سازنده تهران با جهان و همچنین بهبود مناسبات ایران و کشورهای غربی را داده بود. حالا مشخص نیست طرح چنین مسائلی درباره ارسال موشک‌های بالستیک تا چه اندازه میتواند به این خواست ایران کمک کند. شاید هم باعث شود در فردای احتمالی مذاکرات ابزارهای چانه‌زنی متفاوتی از سوی طرفین بر روی میز قرار گیرد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما بریم به آلمان. رسانه‌های آلمان شامگاه یکشنبه 18 شهریور خبر دادند که یک روز پیشتر یک پناهجوی 30 ساله ایرانی در ساختمان متروکه یک آبجوسازی سابق مورد آزار جنسی قرار گرفته. پلیس هاگن روز دوشنبه 19 شهریور در بیانیه‌ای 4 مظنون بازداشتی در این ارتباط رو ایرانی‌الاصل معرفی کرد. بامداد اسماعیلی خبرنگار آزاد در آلمان که با این پناهجوی 30 ساله گفتگو کرده به رادیو فردا جزئیات بیشتری از این اتفاق و اون چی که اتفاق افتاده ارائه کرده. بشنویم.
بعد اتفاقا من چند دقیقه پیش با ایشون صحبت کردم. الان فعلا در یک خونه امن هستن، تحت نظارت پلیس هستن، تحقیقات همچنان ادامه داره، برای همین زیاد نمیتونست صحبت کنه. چیزی که به من گفت، ایشون میگفتش که در رسانه ها اشتباه منتقل شده و تجاوزی رخ نداده. من با دادستانی هم همین الان صحبت کردم. از دید دادستانی و از دید قانون آلمان قضیه ذره فرق میکنه و حتما نباید اون دخول انجام شده باشه و انواع مختلف تجاوز در قانون آلمان نوشته شده و از دید قانون این رخ داده شده و یک ویدیویی هم در اون زمان ضبط شده که در دسترس هست. بنابراین الان دو دید مختلف رو داریم، یعنی از دید این آقای 30 ساله خب میگن که تجاوزی انجام نشده، از دید قانون آلمان تجاوز انجام شده. یه ذره پیچیده است داستان.
درسته، اون 6 نفری که اقدام به این عمل کردن، اونها هم هلندی و دانمارکی گفتن که هستن ولی ایرانی هست. در مورد اونا چی؟ آیا اطلاعاتی دارید که کجایی بله. هستن؟ وضعیتشون چجوریه الان؟ یعنی ایرانی محسوب میشن یا اروپایی هستن یا دو تابعیتی؟
ببینید، تا اونجایی که من میدونم دو تابعیتی هستن. دو نفرشون که همچنان متواری هستن و در مورد اونها چیزی نمیدونیم. 4 نفر رو که دستگیر کردن و همچنان هم سکوت میکنن. دادستانی همین الان به من گفتش که هویت 2 نفرشون تایید شده. گفتم یعنی چی؟ یعنی اینکه هویت هلندی و دانمارکی دارن؟ گفت اینو نمیتونم بهتون بگم، ولی اینکه ایرانیول است هستن درسته و در واقع ایرانی هستن، در اینطوری میشه گفت.
آیا همه فعال سیاسی هستن یا به چه صورتیه؟ آیا میدونید که این اتفاق زمینش چی بوده؟ به چه دلیلی چنین اتفاقی افتاده؟
بله، من با این آقای امیر که صحبت میکردم، ظاهراً چون همه اهل اهواز هستن، یک قضیه سیاسی داره و احزاب در واقع اونجا فعالین سیاسی اون منطقه با هم درگیر شدن. حالا دقیقاً چه اتفاقی افتاده، به چه دلیل اینها حمله کردن؟ ایشون به من گفتن که از 2018 به بعد از این حزب بیرون اومدن و فعالیتی علیه این حزب داشتن و دلیلش این میتونه باشه، ولی به هر حال هنوز جزئیات زیادی منتشر نشده و باید منتظر تحقیقات پلیس باشیم.
صدای بامداد اسماعیلی، خبرنگار آزاد در آلمان رو میشنیدین. اما دادگاه تجدید نظر در سوئیس، طارق رمضان، فیلسوف معروف و استاد مطالعات اسلام معاصر، رو به اتهام تجاوز به یک زن به حبس محکوم کرد. آقای رمضان در فرانسه هم با اتهام تجاوز به 3 زن روبروست. او و وکلاش اتهامات مطرح شده در سوئیس و فرانسه رو رد کردند. منتقدان طارق رمضان به ویژه در فرانسه میگن که گرچه او خودش رو به عنوان یه فیلسوف و نواندیش دینی مدرن به جهان شناسونده، ولی افکار محافظه‌کارانش رو پشت چهره رسانه‌ای خودش پنهان میکنه. بشنویم از جمشید زند.
دادگاه تجدید نظر در شهر ژنو سوئیس طارق رمضان 62 ساله را به 3 سال حبس محکوم کرده، ولی 2 سال از این حکم زندان تعلیق شده است. دادگاه بدوی که در سال گذشته برگزار شد، آقای رمضان را از تمامی اتهامات تبرئه کرده بود، ولی دادگاه تجدید نظر که در 28 اوت امسال برگزار شد، این حکم را نقض کرد. در بیانیه دادگاه گفته شده شهادت چندین شاهد، مدارک پزشکی و شهادت کارشناسان خصوصی با اتهاماتی که از طرف شاکی مطرح شده بودند همخوانی دارد و شواهد جمع آوری شده در تحقیقات قضات دادگاه را به مجرم بودن متهم قانع کرده است. اما طارق رمضان این اتهامات را رد کرده و گفته است تنها بوسه‌ای میان آنها رد و بدل شده و این زن برای انتقام جویی چنین اتهاماتی را مطرح کرده است. حکم دادگاه تجدید نظر نخستین محکومیت طارق رمضان در پرونده تجاوز به یک زن سوئیسی در اکتبر سال 2008 است. بر اساس مدارک دادگاه، این زن که دین خود را تغییر داده و مسلمان شده بود، در اتاق هتلی در ژنو مورد تجاوز و آزار جنسی متهم قرار گرفته بود. این زن سوئیسی که نامش فاش نشده 10 سال پس از این واقعه و در زمانی که اتهامات مشابهی علیه طارق رمضان در فرانسه مطرح شدند به پلیس مراجعه کرد و پرونده تجاوز به او گشوده شد. وکلای او تمامی اتهامات را رد کرده و اعلام کردند که در دادگاه عالی سوئیس تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. این فیلسوف معروف جهان اسلام در فرانسه نیز با اتهامات مشابهی روبروست. 3 زن فرانسوی وی را متهم کردند که بین سالهای 2009 تا 2016 به آنها تجاوز کرده است. او در فوریه سال 2018 به اتهام تجاوز در پاریس بازداشت و پس از 9 ماه با قید وثیقه آزاد شد. وی این اتهامات را هم رد و تقاضا کرده دادگاهی برای رسیدگی به این پرونده ها تشکیل شود. طارق رمضان نوه حسن البنا، بنیانگذار گروه اخوان المسلمین در مصر است. سالها پیش مجله معتبر تایم او را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین متفکران جهان معرفی کرد. طارق رمضان مؤلف چندین کتاب درباره اسلام و جهان غرب است و چندین سال به عنوان پروفسور مطالعات اسلام معاصر در دانشگاه آکسفورد بریتانیا تدریس می کرد. افول او حدود 7 سال پیش با طرح اتهامات تجاوز جنسی در سوئیس و فرانسه و همزمان با اوجگیری جنبش میتو در سراسر جهان شروع شد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از توی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
100 سال پس از به دست آوردن نسخه‌ای از نقاشی‌های معروف آفتابگردان‌ها، کار ون گوگ گالری ملی لندن نمایشگاهی رو به این نقاش هلندی اختصاص داده. اهمیت این نمایشگاه به ویژه در اینه که یک سگانه ون گوگ رو برای اولین بار در کنار هم به نمایش گذاشته. بشنویم از مصطفی خلجی.
نمایشگاه ون گوگ شاعران و عاشقان با تمرکز بر تولیدات هنری ونسان ون گوگ نقاش پست امپرسیونیست هلندی در فاصله سالهای 1888 تا 1890 در گالری ملی لندن و در چارچوب برنامه‌های بزرگداشت 200مین سالگرد این گالری برگزار شده است. ون گوگ در این مدت 2 ساله در جنوب فرانسه زندگی می‌کرد. کریستوفر ریوپل یکی از برگزارکنندگان نمایشگاه می‌گوید که برخی از آثار این نمایش چندان برای مخاطب عادی شناخته شده نیست.
این یک نمایشگاه ویژه است به این دلیل که تعداد زیادی از تابلوها را ما توانستیم جمع‌آوری کنیم. 61 تابلو که در مورد ونسان ون گوگ تعداد قابل توجهی است. آنها به معنای واقعی کلمه از سراسر جهان آمدند. در این حال بسیاری از آنها برای مخاطبان نمایشگاه کمتر شناخته شدند. به عبارت دیگر این نمایشگاهی است که هم شاهکارهای محبوب جهانی و شناخته شده ونسان را به نمایش می‌گذارد و هم شاهکارهایی را که قبلاً هرگز دیده نشدند.
نمایشگاه ون گوگ شاعران و عاشقان حدود 50 نقاشی و طراحی این نقاش را گرد هم می‌آورد که استعداد او را در برانگیختن احساسات به کمک رنگ‌ها نشان می‌دهد. در این میان 3 تابلو که ون گوگ آنها را با هم کشیده بود اما هرگز کنار هم به نمایش در نیامده بود توجه بیشتری به خود جلب کرده است. کریستوفر ریوپل
او این صحنه را با 3 تابلو ترسیم می کند اما در واقع آنها قبلن هرگز کنار هم جمع نشده بودند. این فرصت هرگز به وجود نیامده بود مگر احتمالاً در کارگاه خود ون گوگ. این لحظه شگفت‌انگیزی است برای درک آنچه ون گوگ به ما میگوید وقتی آثارش در حوزه دنباله‌های تزئینی را گرد هم می‌آوریم.
نمایشگاه لندن میزان استفاده ون گوگ از مضامین تکراری را در آثارش مانند دهقان، شاعر یا زن نشان می‌دهد. با این حال او شدیداً متأثر از محیط اطرافش بود و به عنوان نمونه در دوره‌ای که در جنوب فرانسه زندگی می‌کرد طبیعت آنجا را در آثارش بازتاب داد.
آنچه ما امیدواریم و فکر می‌کنم این نمایشگاه آن را محقق خواهد کرد این است که باید دوباره شخصیت ون گوگ را ارزیابی کنیم. او فقط فردی نبود که در تمام عمرش عذاب و رنج کشیده باشد. او فردی بود که عمیقاً به زیبایی طبیعت متعهد بود، عمیقاً به دوستان و خانواده متعهد بود و عمیقاً به ایجاد حرفه‌ای به عنوان یک هنرمند آوانگارد متعهد بود. او همیشه نقشه می‌کشید که چگونه به دوستانش آثار خود را نشان دهد و بر فضای هنری پاریس یا حتی دورتر بروکسل و آمستردام غلبه یابد.
ونسان ون گوگ عمر کوتاه خود را در فقر گذراند و این موضوع در بخشی از آثارش بازتاب داده شده، اما بدون شک او با نقاشی‌هایش ثروتی کلان را به هنر جهان اضافه کرد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. در ایستگاه 19 صدای امجد امینی پدر مهسا ژینا امینی رو شنیدید که در پاسخ به سوال ما از رادیو فردا از او گفته بود که اگه حکومت ایران محدودیت‌های سال گذشته رو ایجاد نکنه با توجه به تماس‌ها و درخواست‌های زیاد مردم مراسم سالگرد مهسا رو در روز یکشنبه 25 شهریور برگزار خواهند کرد. آقای امینی اشاره کرده بود به محدودیت‌های حکومت ایران سال گذشته ایجاد کرد و گفت که ما خانواده مهسا ژینا امینی مانند هر خانواده داغدیده ایرانی دوست داریم و حق داریم مراسم سنتی و مذهبی سالگرد رو برای عزیز از دست رفتمون برگزار بکنیم. مهسا ژینا امینی 25 شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد جان باخت. روز یکشنبه دومین سال روز جان باختن اوست. به پایان ایستگاه 19 می رسیم. همچنان با ما باشید.